محصول افتاد پایینی دوشنبه 27/10/95 جلسه 63.
اشکال دیگری که مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه فرمود این بود که بنابر جریان استرتاب در شک تقدیری، این استرتاب از نظر شیخ مقدم بر قاعده فراغه. چرا که قاعده فراغ قیدش اینه، مخصصش اینه که در حال عمل وظیفه ظاهری به عنوان بطلان عمل بر شما مقرر نباشه و اونجایی که استصحاب جاری شد مثل موارد التفات فعلی قبل العمل، دیگه استصحاب نوبتی برای قاعده فراغ باقی نمی گذارد. حالا اگر گفتیم با شک تقدیری هم استصحاب جاری میشه به شرح، این حرف شیخ بود. مرحوم آقای صدر فرمود نه، ما اگر هم قائل شدیم که استصحاب در این مورد جاریه، مخصص قاعده فراغ نیست بلکه معارض قاعده فراغه. چرا که قاعده فراغ موضوع شک بعد العمله، اما از این که در حال عمل شک تقدیری وجود داشته باشه یا نه، و نتیجتاً در موارد شک تقدیری قصوری در قاعده فراغ نیست، به خلاف مواردی که شک فعلی قبل العمل فرض شد، که در فرض شک فعلی قاعده فراغ موضوع نداره چون موضوعش شک بعد العمله. ولی در مواردی که شک فعلی قبل العمل نبود ولو شک تقدیری فرض بشه، موضوع قاعده فراغ محفوظه. فوقش اینه که اطلاق دلیل استصحاب مورد شک تقدیری رو هم شامل میشه، اینا به تعارض می انجامه. اینی که شیخ فرمود اگر استصحاب جاری شد حکم به بطلان عمل میشه از باب استصحاب، نه، این حرف درستی نیست. این حرف مرحوم آقای فضل رضوان الله علیه بود. بعد برای دفع معارضه بیانی رویشون مطرح کرد آقای فضل، به این که بگیم بین استصحاب و قاعده فراغ تنافی نیست، چون استصحاب به لحاظ شک تقدیری بطلان هین العمل رو تعبد به بطلان هین العمل میکنه، و اما بعد العمل محلی براش باقی نمیمانه، نظیر فتوای مفتی حال العمل و مفتی بعد العمل که از این جواب داد، از این جمع و عدم تحافت و تنافی و عدم از این عدم تعارض جواب داد، به اینکه نه تعارض محکمه، چون اگر بخواد ما رو متعبد به صحت حال العمل فقط به بطلان حال العمل بکنه، لغویت در حجیت استصحاب پیش میاد و نتیجه اگر بخواد این تعبد لغو باشه، برای دفع لغویت ناچاریم بگیم مفاد استصحاب ولو به اعتبار لازمه حجیت استصحاب اینه که بطلان بعد العمل هم به دنبال داشته باشه، بطلان بعد العملی که لازمه دلیل استصحاب که عبارت است از بطلان حین العمل، این لازمه با اون قاعده فراغ که مفادش صحت عمله درگیره. این فرمایش ایشون بود که ما جواب دادیم از ایشون همونطوری که دیروز گذشت، به این که بعد از آن که شمول دلیل استصحاب نسبت به موردی بخواد لغو باشه و بناس اطلاق دلیل استصحاب اثبات حجیت رو بکنه، شما باید بگید اطلاق مورد رو شامل نمیشه، نه اینکه شمولش رو فرض بکنید و بعد برای دفع لغویت دستکاری بکنید و خارج از مفاد حجیت استصحاب یه امر رو به خوردش بدید. این اشکال اول ما به مرحوم آقای فضل بود. بحث رسید به اشکال دوم. اطلاق جاییه که محذوری نداشته باشه دیگه، یعنی فرض نمی کنه، عموم هم جاییه که لغویتی نباشه، اگر لغو بود اصلا نه عموم نه اطلاق دیگه. شما جایی میتونید اطلاق دلیل رو شامل بدانید و عموم دلیل را شامل بدانید که شمولش نسبت به اون مورد محذوری نداشته باشه از قبیل محذور لغویت، و بمانید که دلیل استصحاب بخواد این مورد از شک تقدیری رو بگیره لغو، نتیجه این اینه که شما نباید بگید اطلاق مورد شامله، نه اینکه بگید اطلاق شامله برای دفع لغویت، حالا بیایم یه چیزی بگیم که خارج از مدور استصحاب، باید بگیم بطلان بعد العملی که مفاد استصحاب بطلان بعد العمل نیست، چون بنا اون حکم استصحابی محدود به موضوعشه، موضوعش هم اینجا شک حین العمل بود، و اما بعد العمل چون بنا موضوع قاعده فراغه دیگه حکم به بطلان بر اساس بقای موضوعش بعد العمل نمیخواد بشه، نتیجه اینه که دلیل استصحاب این مورد رو نباید شامل بشه. این اولا
این مورد
اینجایی که نه، یعنی اونجایی که اگر بخواد شک تقدیری رو بگیره لغویتش میاد، که اگر بخواد محدود چون شک تقدیری رو بخواد بگیره، معناش اینه که فقط در مدت عمل محکوم به بطلانه، همین که از عمل فارغ شدید شارع میخواد بگیر بر شما حکم به صحت عمل میکنه، نمیتونه شارع حکم به بطلان مقید به حال غفلت اگر بکنه این حکم او لغوه. اون اگر بنا شد که اون مفاده یه اماره میشه دیگه، یعنی لازمه یه جعل حجیت استصحاب اینه که پس بنابراین شارعه حکم به بطلانی بعد العمل بکنه، این لازمه یه اماره است که حجیت استصحاب. و ثانیاً اینا تا اینجا دیروز گذشت بحث، و دقت هم بکنید چون بحث مهمی بود، همونطوری که عرض کردم مقررهای مرحوم آقای صدر اینجا یه تفاوتایی با هم دیگه دارن و به نظر ما حق با همین اشکالی بود که ما عرض کردیم به مرحوم آقای صدر وارد این اشکال. و ثانیاً پریروز آقای اسکندری اشکالی کرد، به نظر اشکال ایشون بر وایفد وارده. اشکال ایشون این بود، من این اشکال به این بیان دیگه تو ذهنم بود، ولی حالا چون ایشون این اشکال به این بیان مطرح کرد، اصلا بیان ایشون رو نقل میکنم و تغییر میکنم. بیان مطلب اینه، حرف مرحوم آقای صدر این بود که خب استصحاب با قاعده فرار تعارض میکنن، حالا نوبت میرسه اشکار بکنیم ببینیم کدوم بر کدوم مقدم هست یا نیست. ایشون گفت اگر ما گفتیم قاعده فراغ تقدمش بر استصحاب به ملاک حکومته، خب اگر بخواد تقدم به ملاک حکومت باشه در این فرض جاری نیست تقدم. چرا؟ چون حکومت به لحاظ شک بعد العمل دیگه، قاعده فراغ بخواد بگه شک تو بعد العمل لیس به شکن، به شک بعد العمل اعتنا نکن، گویا تو شکی نداری، چون شارع اون توجه و التفات حال عمل رو بناس حاکم قرار داده و مقدم قرار داده. اگر به ملاک حکومت، خب فرض ما جا استصحاب رو به لحاظ شک حین العمل جاری کردیم، نه به لحاظ شک بعد العمل. پس بنابراین قاعده فراغ ناظر به اون شک حین العمل نیست، چون قوام قاعده فراغ اصلا شک بعد العمله. چون اگر شک حین العمل فرض شد، قاعده فراغ میگه من دیگه نیستم. اگر شما فرض کردید شک و حین العمل، قاعده فراغ میگه من اونجایی هستم که شما حین العمل عملو بلا شکن انجام دادی، بعد العمل شک کنی. اما اگر شما داری فرض میکنی شک این العمل، من متعرضه به شک در اسماء عمل نیستم، موضوع من بله مشکوک شین العمله، مشکوک رکوع و سجود این العمله، اما شکتون در رکوع بعد العمله، اون ظرف مشکوکتون عمله، اما ظرف شکتون متأخر از عمله. اگر این شو، خب مرحوم آقای صدر فرمود که در این صورت قاعده فراغ حکومتی نداره بلکه تعارض محکم و باقیه. بله اگر ما تقدم قاعده فراغ رو بر استصحاب به ملاک تخصیص دانستیم نه به ملاک حکومت، از باب این که قاعده فراغ ولو نسبتش با استصحاب عموم و خصوص من وجهه، ولیکن اگر بخواد قاعده فراغ در مواردی که هست استصحابی هم که در اون مورد باشه استصحاب مقدم بکنی، چیزی بر قاعده فراغ باقی نمیمانه، یعنی در حکم اخصه قاعده فراغ نسبت به استصحاب بی حکم الاخص، چون اون چه باقی میمونه برای قاعده فراغ کجا؟ فقط موارد توارد حالتین، چون از اون موارد توارد حالتین که بگذارید همه جا استصحاب جاری میشه، وقت این از قبیل الغاء قاعده فراغه. پس بنابراین قاعده فراغ یه حکم الاخص و تقدیمش بر استصحاب به ملاک اخص بودنه نه به ملاک حکومت. این اگر گفتیم خیلی خوب، ما نحنفی قاعده فراغ مقدمه و مهم نیست که شک تقدیری استصحاب در جاری بشه یا نشه، چون فرض اینه با اون شک تقدیری با اینکه اطلاق دلیل استصحاب گرفتش قاعده فراغ اخص اقتضای صحت عمل رو میکنه. پس اینی که شیخ فرمود قاعده فراغ مبتنیه بر اینه که استصحاب در شک تقدیری جاری نشه، فرض اینه اگر استصحابم با شک تقدیری جا داشته باشه، جایی که اخص از استصحاب وجود داشت نوبت به استصحاب دیگه نمیرسه. پس بنابراین یحکم به قاعده فراغ و لا یجب الاستصحاب، نه از بابی که استصحاب در شک تقدیری جاری نیست، بلکه به لحاظ این که استصحاب اعمه و قاعده فراغ اخصه، ولذا نوبت به قضیه جریان استصحاب در شک تقدیری نمیرسه، نه از باب این که شک تقدیری مشمول دلیل نیست، بلکه از باب مخصصیت قاعده فراغ نسبت به شک تقدیری. پس نتیجه این شد، حرف های فرد اینه که اگر ما تقدم قاعده فراغ رو به ملاک حکومت دانستیم دیگه در این مورد مقدم نیست، در این موردی که شک به لحاظ ظرف عمل اقتضای بطلان رو داره، استصحاب اقتضای بطلان عمل رو داره، جاری نیست قاعده فراغ، بلکه بین قاعده فراغ و بین استصحاب تعارض محکم. خب حرف ایشون این بود. خب این خودش از اثرات اطلاق دلیل استصحابه. یعنی ما آیه نازل نشده که ثمره بحث یک امری غیر تعارض باشه. یکی از ثمرات این که استصحاب با شک تقدیری اطلاق دلیلش شامل باشه اینه که بین قاعده فراغ و بین استصحاب در این مورد تعارض شکل میگیره، در حالی که اگر شما استصحاب رو دلیلش رو نسبت به موارد شک تقدیری شامل ندونید تعارضی نیست، بلکه قاعده فراغ در میدان است بلا معارضه. حالا شیخ به این عبارت نفرمود، اما نتیجه اینه که ثمره این که استصحاب دلیلش موارد شک تقدیری را میگیرد اینه که پس بنابراین قاعده فراغ میشه مبتلا به معارض، چون دو اطلاقه. در حالی که اگر اطلاق دلیل استصحاب شک تقدیری رو نمیگرفت قاعده فراغ معارضی نداشت و رضایی آمن معایست شما آمدی. آخه در نهایت حرف مرموم های صدر، حالا یه نکته یا عرض خواهم کرد اینجا ممکنه بعد یا بول بگه، حرف های صدر یا اینه که این بحث ثمره نداره، نیشغولی نیست، این غیر نیشغولیه، نمیدونم چی غولی بگم که دیگه درست بشه. این ثمره اینه که آقا شمایی که نماز خوندید اگر ما گفتیم که مشهور که جاری میدونن، مشهور که جاری میدونن، حالا آقای خویی جاری نمیدونه، آقای صدر جاری نمیدونه، مشهور که میگن قضیه هو حین العمل اذکر من هو حین یشوف، این حکمت الحکمه، نه حکم علت الحکم که دایر مدار اون باشیم ما، مشهور که اینه، اصلا نیازی به مشهورم نیست، ادهی بالاخره حرفشون اینه، اصول رو ننوشتن بر یه اده دونه عدت اخرى، اصول رو نوشتن تا اینکه هر ادهی با هر مبنایی که از نظر سنایی جا داره بتونه براش حل مشکل کنه. حالا اون بیچاره که قائل به این که قاعده فراغ در موارد غفلت جاری می شود چه کنه این بنده خدا اینجا؟ خب کلام اینه، میگیم شمایی که میگی قاعده فراغ جاری میشود، حالا بعد از عمل شک کردی در صحت عمل در حالی که عمل عن غفلتن واقع شده، خب حالا میگه من چکار بکنم؟ میگیم ها، شما یه استصحاب و اطلاق دلیل استصحاب و نسبت به این مورد شامل میدونستی در شک تقدیری؟ اگر بگه بله، نتیجتا اینه که شما نمیتونی حکم به صحت عمل بکنی، قاعده فراغ با استصحاب درگیر، نوبت برسه به قاعده اشتغال یا استصحاب حدث. چرا استصحاب حدث؟ چون بعد العمل که شک فعلیه دیگه، ما نیازی به شک تقدیری نداریم، اون شک تقدیری رو برای جریان استصحاب حین العمل میخواستیم، اما بعد العمل فرضمون کجا بود؟ جایی بود که آقا یقین داشت به هدف، غافل از حالش شد، نماز خواند، بعد از نماز توجه پیدا کرد، ای داد و بیداد، من یقین به هدف که قبلا داشتم نمیدونم بعد از اون یقین به هدف وضو گرفتم و نماز خواندم، غفلت هم داشتم، حال عمل توجه نداشتم ها که وضو گرفتم یا نگرفتم، یا این که نه وضو نگرفته نماز خوندم، این بود محل بحث. خب بعد از عمل که دیگه شکش فعلیه، الان استصحاب حدث میکنه، اونم جاری نشه قاعده اشتغال. پس بنابراین ثمره اطلاق دلیل استصحاب نسبت به موارد شک تقدیری وقوع معارضه است، کما این که علی القول به عدم جریان استصحاب قاعده فراغ محکم بلا معارضه و تفاضل ها را ثمرته. و لذا اگر یه جایی دیدید یه اصولی یه بحثی رو گفت ثمره نداره، خب میگه به نظر من ثمره نداره. خب ثمره نداشته باشه به نظر شما، این که کافی نیست اون فقیه دیگه اون اصولی دیگه بحث رو دیگه تعطیل کنه، باید اونم بحث رو دنبال بکنه. دنبال بکنه وقت بعد برسه به این که خب ثمره ای برش مترتب نیست. بسیار خوب، اما برای خود این که بدون این بحث ثمره داره یا نداره باید بحث رو دنبال بکنه. هیچ وقت ما برای ثمره دار بودن بحث و عدم ثمره نمیتونیم به صرف احتمال این که بحث ثمره نداره بحث رو تعطیل کنیم، چون خود این که بحث ثمره نداره باید اثبات و احراز بشه دیگه. ولذا این جایی که میبینید که مثلا اصولی میگه این بحث ثمره نداره، خیلی خوب، یعنی رفتم دنبال کردم بحث ثمره نداشت، پس تعطیل. تعطیل یعنی چه؟ نه اینکه بحثش تعطیل، یعنی خونجگرشو کشیدم بعد دیدم خب حالا ثمره نداره، اب نداره، اما ناچار بودم. وقتی که شیخ انصاری میگه ثمره این بحث صحت و بطلان عمله، شیخ ادعا کرده، من میگم احتمال میدم که این بحث ثمره نداشته باشه، شیخ خطا کرده، میتونم بحثو تعطیل کنم؟ ولذا در مواردی که نهایت به عدم ثمره برای بحث منتهی بشم، نمیتونم من بگم که اصلا نباید من این بحث رو دنبال میکردم، باید دنبال میکردم تا برام احراز بشه که بحث ثمره نداره. با احتمال این که بحث ثمره نداره که نمیشه بحث رو تعطیل کرد. پس نتیجه این شد که این ثمره به نظر ثمره تمامی و این اشکالی که مرحوم آقای صدر به مرحوم شیخ فرموده ولو تا اندازه وارد، ولی به این بیان اگر ما بخوایم ثمره بحث رو تقریب بکنیم، ثمره حقی است که مترتب میشه بر جریان استصحاب در شک تقدیری و عدم جریان. دیگه بناست این که نه، بناست که دیگه شک تقدیری هم تخصیص میزنه به این معنا که استصحاب رو تخصیص میزنه، شک تقدیری رو تخصیص نمیزنه. هر استصحابی که نتیجهش خلاف قاعده فراخ باشه، اطلاق اخر همیشه بر اطلاق عام مقدمه. شما اگر اکرم العالم داشتید، لا تکرم العالم الفاسق داشتید، عالم فاسق نمیدونید منظور مطلق العالم الفاسق یا خصوص عالم فاسق مرتکب کبیره، اطلاق خاص بر اطلاق عام بگید دیگه، یا اصول یا اصول. میدونم سلام، اینه یعنی حکمش حکم اخصه، همه جا باید این مقدم باشه دیگه، یعنی اینو معامله خاص باش بکنید. نه تا جایی که از لغویت خواهد، یعنی این دیگه در حکم نفس، این مقدمه. به هر نکته دیگه اخص حقیقی مقدمه به خصوصی و به اطلاقی، همه اون احکام بر این بار خواهد شد. میدونم آقای من، براست دیگه این اطلاق دلیل اقتضا میکنه استصحاب رو و اقتضا میکنه که این استصحاب حین العمل یه لازمه ای هم داره، استصحاب حین عمل یه لازمه ای داره. اگر گفتیم استصحاب حین العمل ما بریدیم دیگه، اون لازمش هم یه معنا نداره که اون خود ملزوم که استصحابه حین العمل جاری نشه، لازمش که بطلان بعد العمله، از کجا شاخ شد بر ما؟ خب این ثمره اول بحث که مرحوم آقای سر فرمود نه، ولیکن به نظر رسید که ثمره درست. مرحوم آزیا قدس سر رو ثمره دیگری بر بحث دنبال کرده، فرموده این که استصحاب باشد که تقدیری جاری بشود یا نشود، ثمرش در یه جای دیگه ظاهر میشه. کجا؟ جایی که فرض شیخ جایی بود که مکلف یقین به هدف داشت، فرض شیخ آزیا جاییه که مکلف یقین به طهارت داشته. مکلف یقین به طهارت داشت یک، بعدم شک فعلی در حدث کرد دو، بعد غفلت کرد سه، نماز خوان چار، بعد از نماز توجه پیدا کرد مجددا پنج. هر کدوم از این قیودی که در نظر گرفته عنایت بهش داره. یقین به طهارت داشت، میدونست که اول قبل از اذان، اذان صبح وضو داشته، طهارت داشته. چرت زده، وقتی چرت زده اصلا شک میکنه که آیا من با این چرت هم خوابیدم یا نه، توجه داره، شک بالفعل. خب یه امام صادق بر ما فرموده استصحاب کن، استصحاب کرد طهارت، غافل شد که ما استصحاب طهارتی کردیم، یقینش به طهارت محفوظ، غفلت از این شکش کرد بقاعن، غفلت کرد و رفت نماز خون، نماز خون، بعد از آن توجه پیدا کرد اه من که نماز خوندم، اون وقتی چرت زده بودم توجه نکرد، اون وقتی چرت زدم توجه هم داشتم، من که اون وقت چرت زدم، در اون حالی که چرت زدم خوابم نبرده بود. بعد از عمل توجه پیدا کرد مجددا. خب مرحوم آزیا فرموده در این سوره اگر گفتیم استصحاب با شک تقدیری جاری میشه، نتیجه اینه که این نماز ببخشید. خب تا اینجا پنج قید گفتیم دیگه، یقین به طهارت، چرت در شک در بقا طهارت، غفلت سه، نماز چهار، بعد از نمازم التفات پنج، بعد از التفات دیگه حالا شک نداره که آیا، یقین نداره که اون قبلا طهارت بوده، یه قبلا طهارت بود یا قبلا حدث بود، علم به توارد حالتین پیدا میکنه، میگه بله من یه وضوئی داشتم اما یک حدثی هم بود، نمیدونم حدث قبل بود یا وضو قبل بود. اگر حدث قبل بوده وضو بعد بوده خیلی خوب، این وضو باقیه، ولی ممکنه که توارد حالته ممکنه به عکس، وضو قبل بوده حدث بعد بوده، ولی دا نماز که خوندم نماز محدث بوده. ال یعنی اون ال قبلا قطع به طهارت داشت، الان اون قطع وضو طهارت مبدل میشه به قطع به توارد حالته. چرا؟ یقین به وضو داشت، اولا معتقد بود که من قبل از آن وضو گرفتم و بعد از این وضو حدثی از من سر نزده. خب بعد چرت زد، میگه نمیدونم با این چرت وضوم رفت یا نه، توجه پیدا کرد، گفت استصحاب طهارت، غافل شد از این چرتش، نماز خون، ثالثا رابعا بعد از نماز توجه پیدا کرد، توجه پیدا کرد به این که خب ما این چرتی که زدیم آیا وضوی منو برده بود یا نه، با این جهت میگه خب ما قبلا که یقین داشتم وضو گرفتم، اما چی میگه اون وضوی من اول بود، یقین دارم یه حدثی هم که قبل بوده، یه دستشویی هم که رفته بودم قبلا، حالا نمیدونم اول وضو گرفته بودم و اون دستشویی که الان تو ذهنمه بعد از اون وضو سا وضو به هم خورده، یا اول من دستشویی رفته بودم بعد وضو گرفتم تا نتیجتا اون استصحاب طهارت که قبل کردم به جا باشه. در این فرد مرحوم عادی ها فرموده اگر استصحاب با شک تقدیری جاری بدانی این نماز میشه درست. مرحوم شیخ میخواست بگه اگر استصحاب با شک تقدیری جاری بدانی نماز میشه باطل، در این فرض عکس قضیه. اگر با شک تقدیری، شما این علم به توارد حالتین امر غریبی نیست، خیال نکنید چیز قرابتی داره، خیلی وقت به اتفاق میفته، میدونم یه وضو رو یادمه، دستشویی هم یادمه، نمیدونم کدوم مقدم بوده، خیلی وقتا این حالت اتفاق میفته، علم به توارد حالتین حالت غریبی نیست، حالت شاذی نیست. خب منتها مخصوصا بر اساس اگر گفتیم جریان در بعضی از عناوین انتزاعیان جاریه، دیگه میخوام شما رو الان به وسواس گرفتار بکنم. اگر اون که شد اصلا دیگه گر و گر حالت علمی به توارد حالته این ممکنه پیدا بشه، ولی حالا به اون کار ندارم. خب کلام اینه که در این فصل آدیا فرموده اگر استفاق و شک تقدیری جاری بدانیم این نماز درسته. چرا؟ برای که مکلف وقتی وارد نماز شد در اون حالت که شک نداشت، شک فعلی نداشت دیگه، چون بنا شد یقینه به طهارت داشت، شک در بقا طهارت با چور کرد، غافل شد، وارد نماز شد. خب نماز رو پس در حالی خوانده که شک فعلی نداشته دیگه. و استفهام جریانش مادامی که موضوعش محفوظ باشه. خب اگر بناست در اون حالی که وارد نماز شد شک بالفعل نداره، بگید استفهام جاری نمیشه دیگه، چون استفهام منوط به شک فعلیه. پس این استفهام طهارت برای مکلف جاری نمیشه. اگر استفهام برای مکلف جاری نشد، حالا بعد العمل التفات پیدا کرده. بعد العمل که التفات پیدا کرده، علم به توارد حالتین داره. الان هم که استفهام طهارت جاری نمیشه، چون الان استفهام طهارت با استفهام حدث با هم دیگه متعارضن دیگه، چون علم به توارد حالتین دیگه. استفهام بقا اون طهارت با استفهام بقا اون حدث، چون نمیدونم حدث اول بود یا طهارت اول بود، هر کدوم احتمال میدم الان باقی باشه. بعد از نماز استفهام جاری نمیشه. حال نماز اگر گفتید استفهام منوط به التفات فعلیه، جاری نمیشه. خب شما وقتی حال نماز جاری نشد، الان وظیفه شما چیه؟ نمازتون بر اساس قاعده اشتغال محکومه به بطلان، چون از شما نمازی خواستن با طهارت، شما باید تحویل مولا نمازی بدید همراه طهارت. الان میگید که نماز خوندم بل وجدان، طهارتش کو؟ قاعده اشتغال میگه طهارتشو احراز نمی کنی باید نماز. اگر استصحاب طهارت داشتید خیلی خوب، بگید خدایا نماز خوندم بل وجدان، استصحابم میگه طهارت، اما طهارت بل اصلی هم که ندارید. بعد العمل شما بعد العمل نمیدونید که آیا اون نمازی رو که قبلا انجام دادید، اینو دیگه اینجوری تعبیر نکنید، یه قبل العمل من العمل یعنی چه؟ نه با قاعده من قاعده فرا مال اینه که من بعد العمل این عملی رو که انجام دادم، به اصطلاح شک دارم که این فرض اینه که این عملم که التفات نداشتم دیگه، غفلتاً وارد عمل شدم. یعنی نه این وقتی به اون مبلام نداره. فرض اینه، خوب دقت کنید، فرض اینه یقینه به وضو داشتم، شک کردم با چرتم وضو رفت یا نه، بعد از اونم دیگه من وضوئی نگرفتم حتما. خوب دقت کنید، قاعده فراغ مال جاییه که صورت عمل محفوظ نباشه، احتمال میدم من یه وضوئی هم گرفتم. فرض اینه صورت عمل من محفوظه، یقینه به وضو داشتم، چرت زدم، شک در بقای طهارت شد، غفلت کردم و میدانم در اون آن غفلت که بعد وضوئی نگرفتم، نماز خواندم، بعد از نماز التفات پیدا کرد. حالا قاعده فراغ میخواد دیگه چی؟
تو تمرد حالت میگه دوم وضوع رو گرفته. قاعده فراغ میگه که اول هدف بود، بعد که از مرتفع شد در از نماز شک کرد تو تمرد حالت.
خیلی خوب.
قاعده فراغ بالا اونجا میگه اول هدف بود بعد بود، چون صورت ممکنه براش بگه.
میدونم آخه فردین صورت عمل بر من الان محفوظه، الان صورت عمل واقع محفوظه. حالا ولو شما بگید بر همون مبنا، بر مبنای این که حالا من نمیخوام وارد این ریزش بشم، اثری نداره، ولی اینجا قاعده فراغ چون صورت عمل محفوظه دیگه جا نداره. ولو بر اساس این که در جریان قاعده فراغ احتمال التفات شرط باشه. خب کلام اینه که مرحوم آدیا حرفش اینه، شما این عملتون اگر بگید استصحاب با شک تقدیری جاری نمیشه، خب این عمل محکوم به بطلانه بر اساس قاعده اشتغال، چون حال عمل که التفات نداشتید استصحاب طهارت جاری نشد. بعد از عمل که التفات پیدا کردید، اون طهارت متیقنه رو بخواید استصحاب کنید، علمتون به اون طهارت مبدل شده به علمتون به توارد حالته، استصحاب طهارتتون با استصحاب حدث معارض شده. خب قاعده اشتغال میگه باید نماز از سر بگیرید، در حالی که اگر گفتید استصحاب با شک تقدیری جاریه، در حالی که این آقا نماز میخونه استصحاب داشت، بله نفلت داشت حال عمل، اما شک تقدیری بود. این آقا لو کفت اون وقت لشد کرد،
استصحاب
آن به
آن جاری بشه،
بله آن به آن باید جاری بشه، آن به آن باید جاری
بشه.
آقای من آن به آن باید جاری بشه. شاهدش اینه که شما یقین داشتید به طهارت قبل، شک در حدث کردید، الان یقین پیدا کردید به حدث، اون استصحاب به درد میخوره. شما آن به آن باید موضوع استصحابتون محفوظ باشه، هر آنی موضوع استصحاب تزلزل پیدا کرد، استصحاب هم به همون حد متزلزله. تمام حالت
این حتما این
را خالص شدن، درست؟ آره. منتها قبل من توجه داشتم به حالت طهارتم، الان توجه پیدا کردم که علاوه بر اون طهارت یه هدفی هم بوده، پس و پیشش رو نمیدانم. تمام
حالت
الان دیگه استصحاب نمی کنه در حال عمل. خب به خاطر این که در حال عمل این آقا لو التفت لشک، چرا؟ برای که فرض این بود که میدونم علم به توارد حالتین بعد العمل حاصل شده، این در حال عمل که علم به توارد حالتین نداشته، بلکه در حال عمل علم به وجود طهارت داشته، اون شک فعلی هم در بقای طهارت زمینه شد، بعد غفلت کرد. غفلتش یعنی در اون آن غفلت لو التفت توجه پیدا میکرد به شک در بقا اون طهارت قبلش،
اونجا علم توارد حالتین
نبود دیگه، چون علم به توارد حالتین حادث بعد از صلاته. پس اگر گفتیم استصحاب با شک تقدیری جاری میشه، نتیجه اینه که این استصحاب در حال عمل جاری شده، ولو الان دیگه جاری نمیشه به خاطر تعارض استصحابین، اما در ظرف خودش که دیگه معارضی نداشته، چون علم به توارد حالتینی که منشأ تعارضه بعد العمله نه حین العمل. پس حین عمل استصحاب طهارت بوده، طهارت حین العملی که مستصحاب استصحابش حین عمل بوده، عملتون رو درست میکنه. ولی اگر گفتید استصحاب با شک تقدیری جاری نمیشه، صحت عمل حین عمل نشد، بعد از عملم مجرای قاعده اشتباهه.
بعد اینکه تصاوت عوض شد کرد و اینا این علم
تعارض عالم برایش
پیش بیاد،
احسن باریکم اشکال اول آقای صدر همین که یا مرحوم آزیا شما داری فرض میکنی در این مورد استصحاب اون شک تقدیری رو به لحاظ ظرف عمل. خب کلام اینه که اون استصحاب در شک تقدیری باید موضوعش مبدل به علم به خلاف یا به توارد حالته نشه، ولذا اگر این آقا یقین به طهارت قبل داشت، شک تقدیری در حدث هم داشت، بعد قطع به حدث پیدا کرد بل وجدان، خب حالا اون شک تقدیریش از شک فعلیش که دیگه بالاتر نبود. اگر شک فعلی در حدث داشت قبل که دیگه استصحاب جاری میشد، بعد یقین به حدث پیدا بکنه که من شک من بی خود بود، من یقین دارم اون وقت که شک کردم محدث بودم، دیگه اون استصحاب به درد نمیخوره. استصحاب به لحاظ همون ظرف سابق منوط به اینه که علم به خلاف یا اونی که منشأ خلاف بشه نباشه. حالا شما آزیا فرض کردی به جای علم به خلاف علم به توارد حالتین، به نحوی که اگر این علم به توارد حالتین اون وقت بود دیگه استصحاب جا نداشت، حالا بقائنم استصحاب به لحاظ اون ظرف جا نداره، ولی زا یامر اون آزیا این فرضی که شما کردی، فرض توارد حالتین رو که داری فرض میکنی، این دیگه استصحابی به لحاظ ظرف عمل هم باقی نمی گذارد. این اولا، این اولا آقای صدر ثانی هم ذکر کرده و ثانی هم آقای صدر میگه اصلا شما یه بیراهی دیگه هم رفتی یا من معاذیا، با اون این که این مورد از موارد شک تقدیری نیست، این از موارد شک فعلیه. این آقایی که یقینه به طهارت داشت، بالفعل شک در هدف کرد غافل شد، این غفلت مثل آقا شک تقدیری دیگه نیست، چون همون جوری که علمش در افق نفسش وجود داره ولو التفات فعلی بهش نباشه، شک فعلی هم در افق نفس مفروض و تحققه ولو التفات فعلی الان در حال غفلت بهش نباشه. یعنی اگر اما از این سؤال بکنن در حالی که غفلته، سؤال بکنن تنبه پیدا بکنه، میگه من شک دارم، نه اینکه از این بعد شک برام حادث میشه مجددن، بله التفاتش به شکش در حال غفلت نیست. پس فرق بین شک تقدیری که تو کلام شیخه و بین این غفلتی که من معاذیا بعد از شک فعلی فرض کرده، این غفلت شک تقدیری نیست، این غفلت غفلت از التفات به شک فعلی و حاصله. اینجا این آقا شک داره، منتها از شکش که داره غافله. اونی که تو کلام شیخ آمده جاییه که اصلا شکی نداره بالفعل، بله اگر التفات پیدا کنه شک حدوث پیدا میکنه، لو التفت لشکه، اما اینجا لو التفت لالتفت الى شکه، نه اینکه لشکه، شکش ظاهر میشود نه اینکه شکش حادث میشود، مثلا فرق بین الامر. پس این ثمره رو هم مرحوم آیسر شست و گذاش کنار. بعد خودش یه ثمره ذکر میکنه آخر کار، مرحوم آیسر میگه مثلا این ثمره مبناییه، این که ما اگر بگیم اینجا فقط به لحاظ جواز اسناد بگیم شارع در حال عمل منو متعبد به استصحاب کرده بود، اگر با شک تقدیری استصحاب جاری باشه، حالا بعد از 2 ساعت بعد از عمل میام میشینم، حالا که توجه پیدا کردم میگم شارع در حال عمل منو متعبد به بقای هدف کرده بود در همون فرض شیخ در شک تقدیری، ولی اگر استصحاب با شک تقدیری جاری نباشه، الان اگر همچه حرفی بزنم افترا، اگر الان این حرف رو بزنم ادخال فی دین مال ایتمن الدین. ایشون میگه درسته این ثمره هست، ولی این ثمره مبتنی بر و بر، مبتنی بر اینه که اولا به اصطلاح بگیم اخبار، جواز اخبار اثر واقعه نه اثر علم به واقع، اثر علم بعد اثر واقعه، و بعدم باید بگیم استصحاب جایگزین قطع موضوعی هم میشه، چون دیگه ایناش مبانیش درست نیست، ولی دا این ثمره هم میشه. پس از نظر من وایساد این بحثی ثمر شد و تا اینجا ما گفتیم ثمره اول شیخ به بیانی که گذشت تمام، و ما فردا انشاءالله بر آلون یک ثمره وسیعی نسبت به این بحث مطرح خواهیم کرد که از مخ کلام آخوندم این ثمره رو استحصال و استخراج کردیم. فانتظر انشاءالله تعالی. الحمدلله این به خاطر اینه که بعد توارد حالتین لو التفت لشکش رو شک تقدیر رو بتونه تفسیر کنه، چون بعد از علم به توارد حالتین اگر شک فعلی قبلا نمیداشت از کجا لو التفت لشکش، شاید لو التفت علم به توارد حالتین
میشه
الان فرضش میشه. ایشون اینو برای این جهت ذکر کرده که این علم متأخر به توارد حالت،
من نمیدونم قبل از نماز یقین به توارد داشتم و غافل شدم، الان دارم شک میکنم که تو چی یقینی داشتی موقع توارد کنی، الان دارم
میدونم
این فرض هست بدون شک
برای اینکه محکم بشه که لو التفت به شک کرد. برای اون هم یقینه
به خلاف بعد از اتفاقی جاری شد ضرری اون
حساب قبلی
که
داشتیم نمیزنه، الان هم نمیزنه، یعنی استصحاب در ذات خود جاری شد و علم به خلاف الان معناش این نیست که اون وقت جاری نشد، اما جاری شدی که ارزشی نداره دیگه، الان جاری شد یعنی در حال عمل شما رو متعبد به طهارت کردن، اما الان علم به عدمش دارید دیگه، پس شما دیگه با علم الان به عدمش دیگه نمیتونید به اون تعبد در اون ظرف عمل عقد بکنید، تو علم به خلاف دارید، یعنی میدونید اون تعبد در خلاف واقعه دیگه.
یعنی تعارض اون لازمه استصحاب با قاطع طرف کلام معنا نیست. خب اونجایی اگه ما به فرض اگه اینو ما اماره بدونیم قاطع طرف اصلی، حالا تعارض یعنی یه چیز داره واقع نمایی میکنه، میگه الان تو عمل صحیحه، یعنی با اصلی متعبد در عمل اینجوری رفتار کن. اصلا ما یه تعارض هم میکنم تا به این بحث هم آقا تخصیص هست حکومت هست که با هم تعارضی بست کنیم، ولی لازم لازمه
میدونم لازمه در فرض تعبد به اقتصاب، یعنی اونجایی که شعار من رو متعبد به اقتصاب بکنه به اینم متعبد کرده.
تعبد اصلا عملی
نیست، تعبد اقتصابیه بله، اما اونجایی که اقتصاب فرض شد اونجایی که منو متعبد بکنه بله اینم کنارش هست، ولی زا بدون تعبد اقتصابی که دیگه این لازم جا نداره.
تعارض مستقل بشه بعد بگیم که مثلا این تخصیص